شنونده های ارجمند، با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
قدیر مشرف
و
نسرین محمود عزیزی.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. جان سوبکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، میگوید در تمام سفرهایش به افغانستان حتی با یک زن افغان هم مواجه نشده که به طالبان اعتماد داشته باشد.
And the concern is if they're excluded from the negotiations.
آقای سوبکو میگوید نگرانی اینجاست که اگر زنان افغانستان در مذاکرات شامل نشوند و اگر مذاکرات توسط مردان انجام شود و پیشرفت‌ها را نادیده بگیرند، برای زنان افغان نهایت خطرناک خواهد بود و این نگرانی جدی است که همه ما داریم. آقای سوبکو در مجلس استماعی کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان امروز سه‌شنبه 28 جنوری گفت که اگر شفافیت در کارها و اقدامات ایالات متحده در افغانستان ایجاد نشود، خون بیشتری از سربازان آمریکایی در آن کشور ریخته خواهد شد. پس از نشر گزارش اوراق افغانستان در واشنگتن پست، کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان بر علاوه سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، وزیر خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده را نیز امروز سه‌شنبه فرا خوانده بود تا درباره برنامه‌های افغانستان گزارش دهند. اما وزرای دفاع و خارجه آمریکا از حضور در این مجلس استماع امتناع ورزیدند. جزئیات بیشتر این مجلس را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید.
در حالی که واشنگتن حملات هوایی در افغانستان را شدت بخشیده و طالبان در مذاکرات با آمریکا خواستار خروج نیروهای آمریکایی هستند، طبق آمار نیروهای هوایی آمریکا در سال 2019 میلادی طیاره‌های جنگی ایالات متحده در مقایسه با دهه گذشته بیشترین تعداد بمب‌ها را در افغانستان پرتاب کردند. طبق این آمار، ایالات متحده در سال 2019 حدود 7423 بمب را بر افغانستان پرتاب کرده، در حالی که در سال 2009 فقط 4147 بمب افکنده شده بود. این در حالی است که در سال 2019 حداقل 717 فرد ملکی کشته شدند که 31% بیشتر از رقم سال 2018 می باشد. نهادهای حقوق بشر ملل متحد در برابر افزایش تلفات ملکی در نتیجه افزایش حملات هوایی نیروهای آمریکایی و افغان اظهار نگرانی کردند.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان در تلاشند با آغاز فصل تابستان بخش‌های شمال کشور را سقوط دهند. حمدالله محب امروز سه‌شنبه 28 جنوری در جوزجان در دیدار با عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، با اشاره به تلفات غیر نظامیان در درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان گفت که تلفات غیر نظامیان پذیرفتنی نیست.
و یکی از اهدافی که به مردم میبینیم، مخصوصا مردمی که در ولسوالی عین امن زندگی میکنن، که اونا چی کمک کرده میتونن در این ساحت، چطور میتونیم که جلوی امسو فاجعه را بگیریم. متاسفانه دشمن از مردم استفاده میکنه، از خانه مردم استفاده میکنن، اونا را سپر میگیرن، اشتکار سپر میگیرن، خانما را سپر میگیرن.
در همین حال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که در این دیدار درباره انتخابات ریاست جمهوری نیز گفتگو شده است.
با ارتباط انتخابات هم یک اشاره شد تا کجا کشمکش ها را دوام بتیم، یک رای حل سیاسی را باید پیدا کنیم که از کشمکش سیاسی ما، یک طرف ما دولت، یک طرف ما اپوزیسیون و از دشمن ما زیر زنخ ماست، این سود میبره.
مشاور شورای امنیت ملی در حال برای بررسی اوضاع امنیتی ولایت‌های شمال افغانستان به ولایت‌های بلخ و جوزجان رفته بود که دامنه‌های ناامنی در این بخش از افغانستان گسترش یافته است.
منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتون، امروز سه‌شنبه نیز در قید به سر می‌برد. گفته می شود که آقای پشتین در عملیات نظامی مبارزه علیه دهشت افغانی در شهر پشاور پاکستان بازداشت شده است. وزارت خارجه پاکستان دوشنبه شب اظهارات تویتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به خاطر دستگیری منظور پشتون مداخله در امور داخلی پاکستان عنوان کرده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای غنی افزود که برخورد خشونت‌آمیز در برابر اعتراض‌دومی پیامدهای منفی در پی خواهد داشت و حکومت‌های منطقه باید از حرکت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز پشتیبانی کنند. اما وزارت خارجه پاکستان نا وقت روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این اظهارات آقای غنی برای تقویت مناسبات دو کشور سودمند نخواهد بود. در اعلامیه همچنان آمده است ما از حکومت افغانستان می خواهیم که برای رسیدن به صلح در افغانستان و در منطقه گام بردارد. در واکنش به بازداشت رهبر تحریک تحفظ پشتون پاکستان، باشندگان کم از کم 7 ولایت افغانستان تظاهرات را بر راه انداخته و خواهان رهایی آقای پشتین شدند. علاوه بر آن، شماری از مقام‌ها و چهره‌های سیاسی افغانستان نیز در واکنش به توقیف منظور پشتین خواستار آزادی وی شده اند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایالات متحده، ژاپن و سایر کشورها برای بیرون کشیدن شهروندانشان از مرکز شهر ووهان که با شیوع ویروس کرونا مواجه است، تیاره می‌فرستد. کرونا ویروس تا حال جان 106 نفر را گرفته است. حکومت چین منطقه ووهان و سایر شهرها را در مرکز ولایت هوبای قرنطین کرده و ارتباطات ترانسپورتی را با آن منطقه که به شمول خارجی‌ها در آن حدود 50 میلیون نفر زندگی می‌کند، قطع کرده است.
每个家庭都在家中不外出，大家尽量减少交流。 من در شانگهای کار میکنم، اما خانه من در ووهان است. اکنون دوباره به شانگهای رفتن نمیتوانم. پرواز طیاره ها لغو شده و خدمات قطار زیرزمینی متوقف است. به خاطر اقدامات پیشگیرانه بیرون شدن ما از ووهان مشکل است. مردم از واگیر شدن این ویروس هراسان شدند.
مقامات صحت چین امروز سه‌شنبه گفتند که رقم مجموعی تایید شده واقعات مثبت کرونا ویروس در آن کشور به بیش از 4500 نفر می‌رسد.
وزیر خارجه آمریکا اقدامات به گفته واشنگتن بی‌ثبات کننده روسیه، رژیم ایران، رژیم اسد و حزب الله لبنان را عامل مستقیم عدم برقراری آتش بس در شمال سوریه خواند. مایک پمپئو گفته است که واشنگتن با نگرانی عمیق شرایط را در شمال غرب سوریه دنبال می کند، جایی که به گفته وی ترکیب از نیروهای رژیم ایران، سوریه و نیروهای روسیه و حزب الله لبنان حملات وسیعی را علیه مردم ادلب و غرب ولایت حلب انجام می دهند. آقای پمپئو گفت که واشنگتن حملات روسیه، حکومت اسد، رژیم ایران و حزب الله لبنان را که مانع تأمین آتش بس در سوریه شده است محکوم کرده و آن را غیر قابل توجیه عنوان کرد.
نیروهای حکومت اسد روز سه‌شنبه پس از محاصره منطقه معرت النعمان از 3 جنا در سوریه وارد این منطقه شدند. مخالفین حکومت اسد و رسانه‌های طرفدار دمشق می‌گویند که به خاطر عملیات نظامی هزاران نفر به مناطق شمالی سوریه فرار کردند. منطقه نعمان از سال 2012 به این سو در کنترل شورشان مخالف اسد قرار داشت و بر شاهراه عمده دمشق حلب واقع شده است. حکومت اسد از یک ماه به این سو عملیات نظامی را برای آزادسازی منطقه تحت کنترل شورشان در ولایت ادلب آغاز کرده است.
زلزله به شدت 4.5 به مقیاس ریکتر امروز سه‌شنبه مناطق غربی ترکیه را تکان داد و مردم را واداشت هراسان از منازل و دفاترشان و جاده ها برایند. این در حالی است که مسئولین حالت اضطرار ترکیه امروز مأموریت نجاتشان را برای یافتن اجساد گیر مانده در زیر آوار ساختمان های فرو ریخته از زلزله قبلی پایان دادند. یک زن و دختر نوجوان وی که در زیر آوار یک آپارتمان گیر مانده بودند بعد از 28 ساعت نجات داده شدند. تا کنون 45 نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. اداره بحران و حالت اضطراری ترکیه اعلام کرده است که 1600 نفر در زلزله روز جمعه مجروح گردیده و 13 نفر آنها در خدمات عاجل صحی بستری می باشند.
وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ بعد از ظهر امروز سه‌شنبه ساعت 1 دفاع خود را در حال جمع‌بندی خواهند کرد که موضوع حاضر ساختن شاهدان در این روند محاکمه هنوز روشن نیست. جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده که قانونگذاران دموکرات از دیر زمان خواستار گواهی دادنش در کنگره بودند، پس از افشای گوشه‌ای از کتابش که قرار است به زودی چاپ شود، باری دیگر در محور توجه قرار گرفته است. پس از امروز سناتوران آمریکایی 16 ساعت فرصت خواهند داشت تا سوالات خود را از مدعیان و وکلای مدافع ترامپ مطرح سازند.
و درگیری های قبیله‌ای در ولایت دارفور سودان بیش از 11 هزار نفر را مجبور به مهاجرت به چاد کشور همسایه سودان کرده است. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز سه شنبه 28 ماه جنوری با تایید این خبر گفت که 4000 نفر تنها هفته گذشته از مناطقشان فرار کردند. آقای بلوچ تخمین کرده است که درگیری های اخیر 46000 نفر را در داخل سودان بیجا ساخته است. UNHCR گفته است که مهاجران که سرحد سودان را عبور کرده اند در چندین قریه پناهگزین شدند، جایی که از قبل میزبان 128000 سودانی بوده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که روند تصنیف بندی شکایات استیناف طلب در 16 ولایت تکمیل شده که بر بنیاد آن 65 مورد جرایم انتخاباتی نیز شامل این شکایات است. مقام های این کمیسیون می افزایند که روند تصنیف بندی شکایات تا 3 روز دیگر تکمیل خواهد شد. سمسامه سیرت با جزئیات بیشتر.
زرمینه کاکر معاون سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به صدای آمریکا گفت که از میان 6292 شکایات که باید به استیناف راجع ساخته شوند 752 مورد آن تصنیف بندی شده است. خانم کاکر افزود که 752 مورد تصنیف بندی شده مربوط ولایات کاپیسا، لوگر، لغمان، پنجشیر، بامیان، غزنی، کنر، بدخشان، نورستان، سمنگان، سرپل، دایکندی، اروزگان، زابل، فاریاب و فرا می شوند.
تصنیف بندی که صورت گرفته تخطی انتخاباتی در اینجا نداریم. 687 مورد از اینا تخلفات است و 65 مورد از اینا جرایم انتخاباتی است. تا فعلا در 16 ولایت تصنیف بندی تمام شده.
خانم کاکر گفت که روند تصنیف بندی شکایات انتخاباتی در 13 ولایت دیگر نیست تا 3 روز آینده تکمیل خواهد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی برای رسیدگی به شکایات استینافی 15 روز کاری فرصت دارد، در حالی که روند رسیدگی به این شکایات 30 جدی آغاز شده و کمیسیون شکایات انتخاباتی کمتر از 7 روز دیگر مطابق قانون برای تکمیل رسیدگی شکایات استینافی دارد. اما هنوز این کمیسیون نتوانسته تصنیف بندی را در تمام ولایات تکمیل کند. سمیرا رسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به صدای آمریکا گفت که ختم رسیدگی به شکایات استیناف طلب در زمان تعیین شده مهم است، اما افزود که تامین شفافیت و رسیدگی به این شکایات به گونه جدی از اهمیت بیشتر برخوردار است.
اینا با یک شکایت های استثنایی که رد میگیره به آرای اختلافی روبرو هستند. در کل کمیسیون شکایت انتخاباتی باید خیلی محتاطانه حرکت بکنه و بیشتر در نظر بگیره تا یک شفافیت و تامین عدالت در اولویت کاریشان قرار داشته باشه.
در ولایات پروان، میدان وردک، تخار، جوزجان و بادغیس هیچ شکایت استینافی ثبت نشده است. بیشتر شکایات که به استیناف راجع ساخته شده اند از سوی دسته های انتخاباتی دولت ساز بر رهبری محمد اشرف غنی و ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله است. از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 4 ماه می گذرد. بر بنیاد نتایج ابتدایی که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده، محمد اشرف غنی پیشتاز است و پس از وی عبدالله عبدالله در صدر فهرست قرار دارد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه یه گزارش. پس از توییت رئیس جمهور غنی به حمایت از منظور پشتین رهبر نهضت تحفظ حقوق پشتونها در پاکستان و واکنش وزارت خارجه پاکستان به حمایت از گرفتاری وی، به شمول کابل در چندین ولایت افغانستان مظاهرات خیابانی صورت گرفت. آگاهان مسائل سیاسی در کابل حمایت رئیس جمهور غنی را با توجه به وضعیت کنونی کشور به مورد و دور از خردمندی سیاسی عنوان می کنند. شرح این گزارش از عبدالحی برشان.
به دنبال واکنش وزارت خارجه پاکستان به اظهارات رئیس جمهور غنی در مورد بازداشت منظور پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان که خواستار رهایی هر چه زودتر او شده بود و پاکستان آن را مداخله آشکار در امور داخلی پاکستان خوانده است، اینجا در افغانستان مردم به حمایت از منظور پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان دست به تظاهرات اعتراضی زدند. به موجب گزارش‌های دریافتی تا هنوز به شمول کابل در 8 ولایت افغانستان منظور به حمایت از منظور پشتین و به اعتراض از بازداشت و گرد همایی‌های اعتراضی را برگزار کرده خواهان رهایی فوری وی شدند. اما کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل در مورد این اظهارات رئیس جمهور غنی و واکنش وزارت خارجه پاکستان دیدگاهی متفاوت دارند. برخی این اظهارات و حمایت از آقای پشتین را یک امر عادی میپندارند و شمار دیگر با توجه به وضعیت شکننده مملکت این اظهارات تویتی رئیس جمهور غنی را دور از خردمندی سیاسی میپندارند. فیدا محمد نظری دیپلمات سابق میگوید که در جهان امروز بخصوص کشورهایی که دارای نظام دموکراسی اند یک امر معمول است، ولی مشکلات کشور ایجاب میکرد که رئیس جمهور باید در این مورد محتاط میبود.
تاکید و ایثار و یک نوع حمایت از مردم است یک جنجال برانگیز کار است. با این تاکید من فکر میکنم که اوقدر کار ضروری است، ولی از دیدگاه عمومی جهانی یک چیز بسیار بسیار عادی است. هیچ چیز نه با منظور پشتون نیست و نه از منظور پشتون نیست.
دکتر ودیر صافی استاد فاکولته حقوق علوم سیاسی به این عقیده است تا زمانی که خط فرضی دیورن به حیث مرز رسمی میان دو کشور شناخته نشود، زعمای افغانستان حق دارند که از صدای حق طلبانه پشتونهای آن سوی مرز حمایت و پشتیبانی نمایند.
بین الملل اگر پرسان کنیم حق داره زعمای ما، لیدرهای ما، سیاستمدارهای ما که حقوق پشتونهای او طرف بخواه اگر از طرف پاکستان پامال میشه یا صدمه برشان میرسه. بخاطر از این که تا امروز خط دیورنده یا مایده دیورنده دولت افغانستان، حکومت افغانستان به رسمیت نشناخته. و
دکتر علی امیری آقا با مسائل سیاسی استاد دانشگاه میگوید که این اظهارات تویتی رئیس جمهور غنی از لحاظ روابط بین المللی و با خردمندی سیاسی هم همخوانی ندارد.
از نظر پرانسیب در عرف روابط منطقه‌ای یک نوع حمایت از مخالفین دولت بود و این با خردمندی سیاسی سازش نداشت. باید در اینجا احتیاط.
برخی شهروندان عادی شهر کابل نیست به این باورند که در شرایط فعلی که کشور به هزاران مصائب پنجه نرم میکند، نیاز نیست که دشمن تراشی صورت بگیرد.
ما از گفتن رئیس جمهور چی میکنم؟ حمایت میکنم، ولی ما خودم در مملکت خود مشکلات دارم. ما پیشوریش صلح دارم و ما نیاز به صلح امنیت دارم. بعد اول صلح ما با چی در نظر بگیرم و بعد از اون در این مسئله باید گپ چیز واضح شو. این
مداخله نیست، این حق مسلم ما افغان است.
حمایت از دایه های پشتون های آن سوی خط فرضی دیورن حرفی تازه در افغانستان نیست، بلکه در گذشته ها نیست حکام وقت به اشکال مختلف از دایه های پشتون های آن سوی خط فرضی دیورن حمایت نموده رفع مسئولیت کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های افغانستان. اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید که این کشور از پروازهای نظامی در بخشهای نظامی جزئیات ندارد، اما پروازهای ملکی و نظامی در دیگر بخشها زیر نظارت جدی این اداره قرار دارد. یک مقام این اداره می گوید که از سقوط تیاره نظامی ناتو در نخستین دقایق اطلاع داشتند، اما جزئیات آن را به دلیل برخی از محرمیت ها با رسانه ها شریک نساختند. این در حال است که رسانه ها از قول مقام های حکومتی در ساعات اولیه از این هواپیما که از شرکت هوایی آریانا باشد گزارش دادند. خبرنگار ما جلال میرزاد در این باره گزارش دارد.
نظارت از حریم فضایی اکنون که بر عهده حکومت افغانستان است، در سال 2015 میلادی از ناتو به اداره هوانوردی ملکی واگذار شد. مشخص نشدن هویت و چگونگی سقوط هواپیمای دیروز در چند ساعت نخست شک و تردیدها را در برابر کار این اداره به همراه داشت.
تماما پروازهایی که در این مسیرها حرکت میکنند در از طرف بخش کنترل ترافیک هوایی که مربوط اداره هوانوردی ملکی است تحت کنترل هستند.
اما این اداره میگوید که جزئیات سقوط هواپیمای دیروز را در نخستین دقایق داشتند. شریک ساختن اطلاعات چنین رویدادها به علت مسائل امنیتی به باور این اداره ضروری نیست. هرچند این اداره میگوید که از پروازهای نظامی نیروهای داخلی و خارجی در بخشهای نظامی این کشور جزئیات ندارد.
حتی تیارهایی که حریم هوایی افغانستان را ترک کرده بودند به حریم هوایی پاکستان و یا دیگر همسایه ما داخل شده بودند، از اونها اطمینان حاصل میکنیم و بلافاصله اطلاع میدیم که تیاره ملکی سقوط نکرده و معلومات که درباره یک پرواز نظامی مردم داشته باشند در اون مرحله در اون لحظه ضرورتش نبوده که باید نشر شد.
با این حال علت سقوط هواپیمای دیروز که در حال ماموریت نظامی بود به گفته این اداره مشکلات تکنیکی بوده است.
هر تیاره ای که چی اگر ملکی است نظامی است از داخل میاد بیرون می آید و مجرد عبور در فضای هوایی افغانستان باید اطلاعات دقیقه باید اینا روی دست داشته باشه. یکی اینا اطلاعات برای مردم افغانستان نمیتن یا اطلاعات ندارن، بدون شکی این یک جفاست.
این یک تیاره سوق اداره است که از امیجا تمام تیاراتی که در قلمرو افغانستان فعالیت میکنه ماغیبوی این یک تیاره نظامی است، از امی تیاره اداره میشن.
اما برخی از خبرنگارانی که دیروز این رویداد را دنبال می‌کردند می‌گویند که حکومت افغانستان در ساعت‌های نخست از هویت و چگونگی سقوط این هواپیما اطلاع نداشت.
هر گونه تأخیر در دادن اطلاعات و دادن اطلاعات نادرست به خبرنگاران زمینه شایعه و پروپاگاندا را فراهم می‌سازد. نشر پروپاگاندا و شایعه بیشترین صدمه‌اش به خود حکومت و مردم است. اطلاعاتی را که نهادهای حکومتی و خبرنگارا روز گذشته در باره سقوط هواپیما منتشر کردند، اطلاعاتی بود که از سوی نهادهای حکومتی تایید شده بود.
اداره هوانوردی ملکی میگوید که در هر 24 ساعت نزدیک به 400 پرواز عبوری و بیشتر از 600 پرواز داخلی، خارجی و نظامی در فضای افغانستان انجام می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های جهان. قصر سفید امروز از طرح صلح شرق میانه رو نمایی می کند. این طرح توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده معامله قرن لقب گرفته است. جزئیات بیشتر از یلدا بکتاش.
معامله قرن یا طرح صلح شرق میانه امروز در قصر سفید رونمایی می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفتند که اقدام امروزشان تاریخ ساز خواهد شد. ترامپ می گوید که بسیاری از رهبران عرب با این طرح موافق خواهند بود.
فکر می کنم نسبتاً به آن نزدیک شده ایم، اما باید موافقت دیگران را نیز بگیریم. می توانم بگویم که بسیاری از کشورهای عربی با این طرح موافقت کردند. آنها از طرح خوششان خواهد آمد.
نتانیاهو که در اسرائیل با جریان محکمه به دلیل اتهامات مختلف از جمله سوء استفاده از قدرت روبروست، در مراسم رونمایی طرح صلح اسرائیلی ها و فلسطینی ها با بنی گانتس رقیب انتخاباتی خود حضور خواهد داشت. دیروز نتانیاهو ضمن قدردانی از ترامپ از وی به عنوان بهترین دوستی که اسرائیل در قصر سفید داشته یاد کرد.
نخست باید بگویم که معامله قرن فرصتی است که در یک قرن ممکن حاصل شود و قرار نیست ما آن را رد کنیم.
رهبران فلسطین اما با این دیدگاه مخالفند و آن را معامله‌ای که در نطفه محکوم به ناکامی است عنوان کردند.
این معامله که با قوانین بین المللی مطابقت ندارد، خواستهای اسرائیل را با قیمت حقوق ملی فلسطینیان برای داشتن یک کشور مستقل برآورده می سازد. این معامله که حق فلسطینیان برای داشتن پایتخت در بیت المقدس و بازگشت پناهندگان فلسطینی به سرزمین خود سلب می کند، هیچ پایه و اساس برای یک راه حل کوتاه مدت برای بحران منطقه پیشنهاد نمی کند. این طرح از جانب کسی پیشنهاد می شود که اعتبار خود را به عنوان یک میانجی صادق در یک پروسه جدی و واقعی از دست داده است.
ایران نیز مخالفت خود را با طرح شرق میانه اعلام کرده و آن را محکوم به ناکامی عنوان کرده است. دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه توییتر خود نوشت که بهتر است آمریکا به جای ارائه این طرح سال برای اسرائیل و فلسطین، طرح پیشنهادی آیت الله خامنه ای رهبر ایران که برگزاری یک همه‌پرسی در میان فلسطینیان است را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ اما امیدوار است فلسطینیان در نهایت از این طرح حمایت کنند. با وجود اینکه جزئیات این طرح هنوز منتشر نشده است، اما مجله تایم زیروز به نقل از یکی از تلویزیون‌های اسرائیل نوشته که این طرح سخاوتمندانه‌ترین طرحی است که تاکنون به اسرائیل پیشنهاد شده است که بر مبنای آن اسرائیل اجازه خواهد یافت تا تقریبا تمام شهرک‌های کرانه غربی رود اردن را که سال 1967 میلادی تحت کنترل حکومت اسرائیل است به خاک آن کشور الحاق کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و گزارش آخر این ساعت ها که از آن است که در ادامه روند محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مجلس سنای کانگرس، وکلای مدافع آقای ترامپ دفاعیه خود را امروز در حال جمع‌بندی می‌کنند که موضوع حاضر شدن شاهدان در این روند محاکمه روشن نیست. همکارم سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده که قانونگذاران دموکرات از دیر زمان خواستار گواهی دادنش در کانگرس بودند، پس از افشای یک گوشه از کتابش که قرار است به زودی چاپ شود، بار دیگر محور توجه قرار گرفته است. آقای بولتون در کتابش نگاشته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ میخواست تا پول تایید شده کمکی به اوکراین را الا انجام تحقیقات از جانب کیف در مورد رقیب انتخاباتیش جو بایدن متوقف سازد. موضوع نپرداختن پول به اوکراین اساس استیضای رئیس جمهور ترامپ را تشکیل می‌دهد و اعضای دموکرات کانگرس می‌گویند که آقای بولتون باید در روند محاکمه دونالد ترامپ در مجلس سنا برای گواهی دادن حاضر شود.
نه تنها این که در مورد توقف پرداخت پول توسط رئیس جمهور به خاطر منافع سیاسیش اسناد زیادی وجود دارد، بلکه به نظر می رسد که بسیاری از مامورین بلند رتبه در قصر سفید که در مورد آگاه بودند و چیز نگفتند موضوع را پرده پوشی می کردند.
ولی وکلای مدافع دونالد ترامپ در دومین روز دفاعیشان به گونه غیر مستقیم به ادعای جان بولتون اشاره کردند.
ما بر اساس اسناد کتبی و معلومات دست داشته کار میکنیم، نه بر اساس گمانه‌زنی ها و ادعاهایی که با معیارهای اثباتی استوار نباشد.
رئیس جمهور ترامپ نیز ادعای جان بولتون را رد کرده است.
میتوانم که هیچ چیز به جان بولتون گفته نشده بود.
اما ظاهرا به نظر میرسد که معلومات افشا شده جان بولتون تعداد از سناتوران جمهوری خواه را در جانبداری از حاضر ساختن شاهدان با شمول بولتون در روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا قرار داده است.
با باور من احتمال زیادی وجود دارد که جمهوری خواهان دیگر نیز به آن عده از ما بپیوندند که فکر میکنند از جان بولتون باید شنیده شود.
وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ امروز در آخرین روز دفاع از موکلشان قرار دارند. پس از این سناتوران آمریکایی 16 ساعت فرصت خواهند داشت که سوالات خود را از مدعیان و وکلای مدافع ترامپ مطرح کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
شنوندگان ارجمند، در ختم برنامه دوم خبری امشب قرار گرفته‌ایم. بازپخش برنامه‌های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه خدمت شما می رسیم. شب همه ایتان بخیر. خدا نگهدار. We'll be right back.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ